خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 19:30 هست اینجا تهران هست و ما در خدمت شما هستیم. سپر دفاعی دشمن با موشک هایپرسونیک بیخاصیت شد.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر حسن رستگارپناه، کارشناس مسائل راهبردی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام عرض کنم در رابطه با برنامه شما به همه شنوندگان عزیزی که این برنامه زیبا و محتوای شما گوش فرامیدن.
زنده باشید. آی دکتر، میخوام شما رو دعوت بکنم و شنوندگان عزیزمون رو بخشای از صحبت‌های سردار حاجی‌زاده رو با هم بشنویم در قالب یک فایل صوتی، بعد برمیگردیم من خدمت شما سوالات رو مطرح خواهم کرد.
در خدمت شما و همه شنوندگان هستم.
بفرمایید.
خبری که اخیراً در ارتباط با موشک‌های هایپرسونیک مطرح شد، شما اگر دقت بکنید از رفتار دشمن می توانید اهمیت این رو پی ببرید. شما نگاه بکنید همه دنیا هم تصدیق کردن، هم مسئله دار شدن، هم نگران شدن، به جز امریکا که گفت ما تردید داریم. در موارد مشابه گذشته ببینید رفتار امریکا چی بوده. تصدیق می کردن و بلا فاصله هم ابراز نگرانی می کردن. چرا این بار گفتن ما تردید داریم؟ چون که بزرگترین قدرت دفاعی اونها که سپر دفاع موشکیه، که اول باید از قدرت نظامی خودشون دفاع بکنن بعد بتوانن آفند و حمله بکنن، زب در صفر شد، بیخاصیت شد. موقعی که امکانات اونها بیخاصیت میشه دیگه خب نمیتونن تایید کنن که چی، ما دیگه این توان رو نداریم. خب نمیتونن این کار بکنن، مجبورن بگن ما تردید داریم. ولی عزیزان، توانمندی دفاع موشکی و سپر دفاع موشکی دشمن واقعا با این قدرت جدید بی‌خاصیت شد.
بله، خیلی متشکرم. سردار، با صحبت‌های بخشی از صحبت‌های سردار حاجی‌زاده عزیز رو شنیدیم. با قاطعیت کامل ایشون گفتند که سپر دفاعی دشمن با این موشک‌ها کاملاً بی‌خاصیت شده. واقعیت اینه که این موشک‌ها دستاورده تازه جمهوری اسلامی ایران نیست، اما به تازگی اعلام شده. چرا؟
بله، ببینین، به فضل الهی و در اثر اراده قوی نیروهای مسلح ما و سپاه پاسداران، امروز ما در پیشرفت تکنولوژی موشک‌های پیشرفته همپای بسیاری از قدرت‌های امروز در از یک و دوی جهان داریم پیش می‌ریم و ظرفیتی که در سیستم ساخت موشک‌های دوربرد و میانبرد ما پیش آمده و موشک‌های نقطه‌زن ما برای همه دشمنانی که امروز دارن ما را تحلیل می‌کنند، به یقین رسیدن که این ظرفیت در ما به وجود آمده و ظرفیتی است که در سیستم دفاعی ما قدرت بازدارندگی ما را افزایش میده و می توانیم در صورتی که دشمن دست از پا خطا بکنه پاسخ مناسب به اون بدیم. امروز این را آمریکایی‌ها به خوبی می دانند که این ظرفیت در ما هست و برای ایجاد شبهه در طرفداران خودشون و وابستگان خودشون میگن ما تردید داریم به این ظرفیت موشکی ایران. البته آمریکایی‌ها بارها از این حرفا رو زدن و بعد از مدتی سیستم‌های خود اونها مجبور به اعتراف دروغگوییشون، مجبور به اعتراف شکستشون و مجبور به پیشرفت موشکی نظام جمهوری اسلامی ایران شدن و خداوند متعال ما سپاسگزاریم که امروز اراده قوی مقام معظم رهبری و فرزندان این انقلاب در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گونه ای است که هر روز نسبت به روز قبل پیشرفت‌های بیشتر و با تلاش‌های شبانه روزی می‌توانیم نیاز دفاعی کشور را به گونه ای تأمین بکنیم که دشمن قادر به تجاوزی به این مرز و بوم نباشد و در سایه این قدرت و اقتدار مردم ما با امنیت و آسایش کامل برای پیشرفت ایران اسلامی تلاش بکنند.
انشاءالله.
آمریکایی‌ها ادعا دارن که تردید دارن نسبت به این ظرفیت. خب این کوه و این میدان بیان در یک جایی رو مشخص کنن، تمام سیستم های دفاعی خودشون رو و سپرهای دفاعی خودشون رو که دارن برپا بکنن، ببینن این موشک ما چه قدرتی داره و عبور از این سیستم پدافندی آنها برای او قادره و میتوانیم استفاده بکنیم. البته آمریکایی‌ها در رابطه با حزب الله و جبهه مقاومت اسلامی در فلسطین هم بارها اعلام میکردن که ما سپر دفاعی اسرائیل رو به گونه‌ای ایجاد کردیم که گنبد آهنین ایجاد کردیم، ولی تا اراده مردم مسلمان و خودجوش فلسطین و لبنان رو میبینن و موشک ها از آنها عبور میکنه و به اهدافی که هست به زمین میخوره، فهمیدن که همه این سپرهای دفاعی اونها از حیز انتفاع ثابت شده و اراده ملی ملت‌های مقاوم و استقامت ملت‌ها در اقصانقاط کشورهای اسلامی که از ظرفیت‌هاشون دارن استفاده می‌کنن به خود متکی هستن و از ابزار نظامی دشمن وحم و ترسی ندارن، به اثبات رسیده که پیشرفت متعددی در این جبهه مقاومت به وجود آمده و ایران هم به اذن الهی توانسته است روز به روز با ظرفیت‌های موشکی خودش بیفزاید و هیچ توجهی به این سپرهای دفاعی ادعای دشمنان قرار نگیره.
بله. یه یادی هم بکنیم از سردار شهید تهرانی مقدم، پدر صنعت موشکی کشورمون. ایشون همیشه میگفتن که فقط انسان‌های ضعیف هستند که به اندازه امکاناتشون کار میکنن. روحشون واقعا شاد باشه. سردار رستگار پناه عزیز، توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور ما واقعا نمیشه بسنده کنیم به همین موشک‌ها. ما ظرفیت‌هایی داریم که حتما هنوز رونمایی نشده، هنوز در اختیار عموم و در اختیار اطلاع رسانی عمومی قرار نگرفته. توان نظامی کشور از نظر شما در چه سطحی باید ما ارزیابی ازش داشته باشیم؟
ببینین، ارزیابی توان نظامی ما در اصل اول برمیگردد به ارزیابی اراده های ما. ما در 8 سال دفاع مقدس ابزار نظامی آنچنانی نداشتیم، ولی اراده قوی، ایمان راسخ و ثابت قدمی و مقاومت در جبهه های مختلف باعث پیروزی ما شد. امروز هم ما اصل و اساسمون را اراده قوی و ایمان قوی نیروهای مسلحمون میدانیم، حتی که برای به کار بردن پیشرفت تسلیحاتی هم کوتاهی نمی کنیم و دریغ نمی کنیم. به اذن الهی در ابعاد مختلف امرو هم در مدیریت کار، هم در بکارگیری ابزار، هم در توجه به پیشرفت سلاحهای پیشرفته تسلیحاتی به شرایطی رسیدیم که می توانیم به خوبی از خود دفاع کنیم و از طرف دیگر دشمن هم این را می داند که اگر بخواهد اقدامی بکنه آسیب‌های بیش از این حدی که فکر میکنه بهش میرسه و قدرت والای نیروهای مسلح ما به گونه ایست که همواره در جهت پیشبرد اهدافشون و برای دفاع از ملت و کشورشان هیچ گونه کوتاهی و دریغی نمی‌کنن و انشاءالله خداوند توفیق روزستون به مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا بده چه بدهد که این گونه اراده ای را در نیروهای مسلح تقویت کردن، اهمیت براش قائل شدن و روز به روز بر این ظرفیت انشالله افزوده میشه.
انشالله. خیلی متشکرم سردار از صحبتاتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و انشالله که بتوانم در آگاه سازی و افزایش نگاه واقعی به ظرفیت دفاعی کشور همه ملت عزیزمون آگاه آماده باشه.
انشاءالله. درود بر شما و خدا نگهدارت.
موفق و معید بشید. خدا حافظ شما.
بله، گفتگو کردم با سردار دکتر حسن رستگار پناه، کارشناس مسائل راهبردی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:39 است. سامانه پیامکی 30,035 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی مستقیم بین ما و شماست. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا هم آماده دریافت هست. میتونید شما دریافت بکنید این نرم افزار رو و به آرشیو کلی شبکه‌های رادیویی من جمله شبکه رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی هم دسترسی داشته باشید. بریم سراغ موضوع بعد. عذرخواهی اروپا از مردم دنیا. واکنش رئیس فیفا به فضاسازی ها درباره جام جهانی قطر.
دنیا بدون خط و دیگر.
جناب آقای دکتر محسن پاک آیین، دیپلمات با سابقه کشورمون، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. منم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
آقای دکتر پاک آیین، ما یک فایل صوتی داریم که صحبت های در واقع رئیس فیفا هست، آقای اینفانتینیو. این صحبت ها رو، بخش هایش رو با هم بشنویم، چون بی ارتباط نیست به سوالات من بعد از اون برمیگردیم سوالات رو خدمت شما مطرح خواهم کرد.
بله در خدمت.
بفرمایید.
اینفانتینو پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس فدراسیون جهانی در یک کنفرانس خبری پاسخگوی رسانه‌های مختلف بود. رئیس سوئیسی فیفا ابتدا حسابی از خجالت اروپایی در اومد و پاسخ انتقادات حقوق بشری اونها از قطر رو اینطور داد:
وقتی این انتقادها رو از طرف اروپایی ها دیدم تعجب کردم. وقتی بچه بودم با خانواده‌ام به سوئیس مهاجرت کردم. اون موقع عمیقا تبعیض و بی‌احترامی رو حس کردم. این اتفاقات تلخ برای خانواده‌ام در قطر نبود، بلکه در سوئیس و در قلب اروپا برام رخ داد. من اروپایی هستم، اما فکر میکنم به خاطر کاری که ما اروپایی‌ها در 3000 سال گذشته در سراسر جهان انجام دادیم، باید برای 3000 سال آینده عذرخواهی کنیم.
اینفانتینو از رسانه‌های مختلف خواست بازیکنان و مربیان رو با انتقادات مختلف تحت فشار قرار ندن.
هر چی می‌خواید از من انتقاد کنید. من برای همین موضوع اینجا هستم. اما به بازیکنان و مربیان کاری نداشته باشید. بگذارید مردم از جام جهانی لذت ببرن.
جیانی اینفانتینو همچنین در رد نجات پرستی و مسائل سیاسی در فیفا هم گفت:
من اکنون احساس میکنم یک قطری، یک عرب، یک آفریقایی و یک کارگر هستم. من اینجا نیستم تا از قطر دفاع کنم، بلکه اینجا حضور دارم تا از عدالت دفاع کنم. قطر خیلی خوب توانایی‌هاشو برای میزبانی جام جهانی ثابت کرد و این انتقادات درست نیست.
و سرانجام اینکه مرد سوئیسی در پایان از همه خواست دیدگاه‌های حقوق بشر خودشون رو به کسی تحمیل نکنن.
فیفا هم در پی اجرای حقوق بشره، اما با روش خودش. با همین روش‌ها تونستیم به دستاوردها و موفقیت‌های خوبی برسیم.
بله، خب متشکرم. این روزها، یعنی از همین الان، از هلوهوش 12 دقیقه پیش، خب جام جهانی فوتبال در قطر آغاز شده. رقابت بین تیم‌هایی که تونستن به جام جهانی راه پیدا بکنن، از جمله تیم پر افتخار و پر امید کشورمون که انشالله بتونه افتخار آفرینی بکنه امسال. خیلی امید زیادی به تیم ما امسال هست که بتونه افتخارات بیشتری و نسبت به دورهای قبل کسب بکنه و از گروه خودش انشالله بتونه صعود بکنه. با هم صحبت‌های آقای اینفانتینو رو شنیدیم. خواستم بگم دیدیم. شنیدیم صحبت‌های آقای اینفانتینو. صحبت‌های جالبی کرد آقای دکتر پاک آیین در مورد نژادپرستی و در مورد حجمه‌هایی که بعضن سیاسی وارد می‌کنن به مسابقات جام جهانی، که حالا به خصوص این بار در غرب آسیا داره برگزار میشه، مسابقه در قطر داره برگزار میشه. اتهامات خیلی واهی رو به کشور ما بعضی از رسانه‌های معلوم الحال در نشست خبری مطرح کردن که آقای اینفانتینو در پاسخ گفتش که ما احتمال خیلی زیاد یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی آینده رو در کشور ایران برگزار خواهیم کرد. این صحبت‌های اینفانتینو به نظر شما چی رو می‌خواد رقم بزنه؟ چه پیامی داره برای مردم؟
من به نظرم چند پیام داره این صحبت‌های رئیس سوئیسی فیفا.
البته ایتالیایی هست آقای پاکین، بعد رفته در سوئیس زندگی کرده.
بله. علتش هم این پیام‌ها، یک پیامش که مرتبط با ایران هست اینه که مردم دنیا و نهادهای غیر دولتی علی رغم دیدگاه‌های کشورهای اروپایی به حقانیت ایران در جریان این اختشاش ها پی بردن و به این جنبندی رسیدن که اتفاقایی که در ایران افتاده جدا از این که برخی از اونها اعتراضات مردمی بوده ولی اقدامات تروریستی و در واقع خشونت چاشنی اون قضایا شده و موضوعی هست که اروپایی‌ها میخوان اون رو نادیده بگیرن. و این صحبت فیفا و این که صحبت کرده و گفته ابراز رضایت کرده از حضور خانم‌ها در استودیو و بازی‌های لیگ برای خانم‌ها و همچنین گفته تورنمنتی رو در ایران قرار برگزار بکنیم، نشون دهنده این هست که تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی علیه ایران و همچنین صحبت‌های مقامات غربی علیه ایران اثری نداشته و حقانیت ایران مشخص شده. مطلب دوم این صحبتی که اتحادیه اروپا کرده و در واقع نقض حقوق بشر رو در ایران مطرح کرده در حالی که ناقضین اصلی حقوق بشر در آمریکا و اروپا هستن و عدم توجه فیفا به این صحبت ها نشوندنده این هست که تمدن اروپایی در حال افول هست. یعنی دیگه کسی برای لیبرال دموکراسی و صحبت های مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی که معمولا از سوی اتحادیه اروپا مطرح میشه دیگه برای این صحبت ها اهمیت قائل نیست و این صحبت ها واقعا از دل نجات پرستی اروپایی داره خارج میشه که اینها به دنبال این هستن که دیدگاه های خودشون رو تحمیل کنن به دنیا، احترامی برای بقیه ملت های دنیا قائل نیستن و خودشون رو در واقع نژاد برتر میدونن و این هم همون در دل اون تمدن اروپایی که در حال افول هست. ببینید نکته ای که هست این اروپایی ها فقط در رابطه با ایران اعتراض نکردن و به فیفایی ها گفتن که شما قطر رو به دلیل این که همجنس‌گرایی رو در این کشور ممنوع اعلام کرده باید قطر این بازی ها در قطر برگزار رشه. ببینید یعنی اینها یک ایده سخیف غیر انسانی و غیر حقوق بشری رو میخوان تبلیغ بکنن و برای این از قطر میخواد که از فیفا میخواد که قطر به دلیل ممنوعیت این اقدام ناشایست بازی ها در قطر برگزار نشه در این کشور اسلامی.
دلیلاشون آقای دکتر خیلی دلیلای محکمی نیست. خب معلومه یک کشور اسلامی قطعا همچین کاری نخواهد کرد.
بله طبیعی.
خب این دلیل هایی که میارن برای اینکه آقا میزبانی رو از قطر بگیرید که حالا نتونستن هم بگیرن، ولی این دلیل ها دلیل های محکمی نیست. آیا نمیتونستن دلیل های دیگه ای بیارن که محکم تر باشه؟
ببینید به دلیل اینکه کسانی که پشت این دلیل ها هستن مردم اروپا، اندیشمندان اروپایی و صاحبان فکر اروپا که نیستن.
بله.
یک از افراد سیاسی هستن با دیدگاه های خودشون و به دنبال این هستن که از هر فرصتی استفاده بکنن ارزش های ضد ارزش خودشون رو به دنیا تحمیل بکنن. لذا ببینید بیشتر این کارها از طریق سیاسیون اتفاق بیفته و اینا بسیاری از متفکرین حتی خود کلیسا خود پاپ مخالف این ناهنجاری های موجود در اروپا هستن، ولی اینها به دنبال این هستن این رو تحمیل بکنن و متاسفانه یهودی ها و صهیونیست ها پشت این قضایی هستن و یعنی این تفکر در واقع اومانیست و آزادی و آزادی به معنای بیبندوباری که از دل انسان خدایی مطرح میشه به معنی که انسان خودش همه کار است و میتونه همه کاری بکنه باعث شده که این تفکرات غیر انسانی و ضد حقوق بشری منبعث بشه از اون تفکر اومانیت و اصالت افراطی دادن به انسان و باعث بشه که از دل این تفکر این ایده ها در بیاد و سعی بکنن به جهان اسلام هم تحمیل بکنن با زور. و خب به نظر من این هنوز آزادگی در اروپا وجود داره که رئیس فیفا این گونه جلوی
رسانه ها صحبت بکنه.
بله این افراد می ایسته و با رسانه ها در می افته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر پاک آیین از صحبتاتون. براتون از موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر محسن پاک آیین بودن، دیپلمات با سابقه کشور. شب شما بخیر باشه. بهره‌گیری رسانه‌های معاند از زنان و کودکان برای دامن زدن به آشوب‌ها.
یگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم ها و آقایان، اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما معززمی و همه شنوندگان، سلام و ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر داوودی، از ابتدای این ناآرامی‌ها، خب این سناریو رو برای استفاده کردن از زنان و کودکان و یه جورایی برای تحریک احساسات و عواطف مردم دنبال کردن این رسانه‌های ماند، اما حالا چه دستور کاری دارن این رسانه‌ها؟
حالا موضوعتون که ببینید، شرایطی که رسانه‌های بیگانه معمولاً دارن سه وضعیت داره: وضعیت نرمال برای خودشون متصورن، وضعیت بحرانی متصور هستن و یک وضعیت اتصالی رو هم در واقع میان راجع بهش معمولا برنامه‌ریزی میکنن و فکر میکنن. در وضعیت نرمال همه اجزاء جامعه رو به خدمت میگیرن: زن، مرد، کودک، بزرگسال، کهنسال، جوان، هر سوژه‌ای که در هر حوزه خلق بشه رو اینها ازش استفاده میکنن. اصطلاحا اسمشون میزنن خط اتصال با میدان. در مرحله دوم، یعنی مرحله بحران، سعی میکنن سلکت کنند، یعنی میان انتخابگری میکنند، میگن در این بره مثلا اگر از سوژه زنان در این قالب استفاده بکنیم این جواب رو میده، اگر این درصد از زنان، این درصد از مردان استفاده بکنیم، مثل برخی از تصاویری که منتشر شد، بعضی از تصاویر نشون میدن که خانم‌ها حجاب رو برداشته بودند و آقایون هم مثلا حالا میومدن یک فضایی رو در واقع ایجاد میکردن، یا فضاهای مرتبط با اونها رو، این رو میگن حالت بحرانی. چون سوژه اینقدر زیاد دارن، سعی میکنن در واقع نوعی مهندسی رو انجام بدن. اما در مرحله سوم، اونجایی که دیگه در واقع دستشون در میدان حدودا خالی است، متلفظ این میشن که کدام گزینه و کدام سوژه میتونه بیشترین ارزش افزوده رو برای اینها در واقع داشته باشه. اونجا خب موضوع یه مقدار متفاوت میشه، چون لزوما در میدان شاید اون چیزی که میخوان خلق نشه، اما میرن این رو خلق میکنن. اتفاقات اخیر رو شما اگر یک نگاهی بکنید، میبینید که در پی عملیات های تروری که اینها انجام میدن، سوژه های مختلفی خلق میشه که اینها ضد رسانه های بیگانه است. پس رسانه های بیگانه میان شروع میکنن به در واقع اقدام متقابل یا کنشگری متقابل رو انجام میدن. تو کنشگری متقابل معمولا دو گزینه اولویتش بیش از سایر گزینه هاست: یا کودکان هستند که معمولا این کودکان رو علل خصوص با توجه به توزیع موضوعی دنبالش میگردند، پیدا نمی کنند، یعنی نمیتونن در واقع برن ایجاد بکنن، آنچه که ایجاد میشود رو سعی میکنن برش سوار باشن و بعدا به یک نقطه منحرفه کنن. و مرحله دوم، حوزه زنان نه بخش زنان معمولی، بلکه بخش زنانی که در جامعه میتونن به واسطه اتفاقاتی که حاصل میکنن احساسات رو برانگیزانن. یا مثلا دختران، شما حساب کنید مثلا میرن سراغ دختران دانش آموز، میرن سراغ مثلا برخی از زنان که اینها عمدتا کسوت مادریشون به لحاظ تشریح سازی در واقع مقدمه بر کسوت های دیگرشون در واقع تلقی میشه. اینها رو وقتی که جمع‌بندی میکنن، اصطلاحا بهش میگن سوژه های طلایی. این سوژه های طلایی تعدادش برای اونها خیلی کمه، چون براشون حالت صدفه و حادثه داره، براشون حادث شده، براشون خودشون نتونستن برن کار رو انجام بدن، اما چون در یک فرایندی بهش رسیدن، سعی میکنن ازش حد اکثر بهره برداری رو بکنن. اگر سوژه کودکان باشند، قطع الیقین اینها میرن به سمت تصریح حوزه کودکان به انضمام فضای در واقع شعاری که ایجاد میکنن. شعاری کردن موضوع کودکان معمولا یکی از اتفاقاتیه که خیلی در جای مختلف ازش بهره برداری میکنن. شما خاطرتون هست مثلا رژیم کودک کش عبارتی بود که قطعا و حتما بلا منازع من رژیم صهیونیستیه، یه بخشش میخوره به عربستان، یه بخشش میخوره به حتی کشورهای مثل امارات، یه بخشش میخوره به خود آمریکایی ها. اینها خب منتصب به این در واقع موضوعات و موضوعها هستن، اما اونجایی که میاد و تبدیل به گزاره میشه سعی میکنن مشابهت ذهنی ایجاد بکنن بین اتفاقی که افتاده، رخی که تو میدون نشون داده و نهایتا انتظاری که مخاطب از این محیط میتونه در واقع داشته باشه. اینها در مجموع یک فرایند رو ایجاد میکنن که بتونن متصل کنن زنان به کودکان. شما حساب کنید مرحوم مهسا امینی به یک کودک مثلا در حالا فرض کنید مثلا ایده و مجددا خط برگشت، این واسه چه تعداد آدم چیره میشن بستگی به شرایط محیط و ذهن مخاطب داره. اما پل زدن بین زنان و دختران و کودکان همیشه یک مسیری رو ایجاد میکنه که رسانه‌های بیگانه ازش تحت عنوان خط انتقال یاد میکنن. خط انتقال یعنی زنده نگه داشتن اون گزاره یا دال مرکزی که اینها دنبالشن. حالا اگر این زن یا این دختر به کودک و کودک به دانشجو و دانشجو به مثلا موضوعات دیگه‌ای در واقع پیوند بخوره، معمولا یه مقدار شرایط رو به لحاظ رسانه‌ای پیچیده‌تر میکنه. عملا شاید فضای میدان در بر گیرنده این محتوا به این معنا نباشه، اما خب بالاخره رسانه خودش میدانی است که هم همراهی کردن باهاش، هم تشخیص کردنش رو به نوعی بر اومدن از پسش، خودش خیلی مطالب رو میطلبه که خب قاعدتاً شاید تو مجال‌های دیگه بشه بدون صحبت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی، بسیار دقیق و عالی مثل همیشه صحبت‌های شما ما استفاده کردیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
شب شما بخیر و خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. من فکر میکنم یه رکوردی رو امشب ما در بدون خط‌خوردگی جابجا کردیم، اونم این بود که 6 موضوع رو با 6 کارشناس مختلف صحبت کردیم و سعی کردیم اطلاعات جامعی رو از هر موضوعی رو برای شما در اختیارتون قرار بدیم. شما هم که مشارکت میکنید در برنامه خودتون، سامانه پریمکی 30035. فردا بازی تیم ملی فوتبال کشورمون هست مقابل انگلیس. آرزوی موفقیت میکنم صمیمانه از طرف خودم و همه برای بچه های شبکه رادیوی گفتگو، انشاءالله موفق باشن در بازی که پیش رو دارن. و کلام آخر، تا پای جان برای ایران. خداحافظ.
شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدواریم هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید.